بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی تی بفن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد جل فرجه و محمد و محمد و عجل فرجه. یه بحثی رو با هم شروع کردیم که در اولش هستیم. عرض کردیم که بین یک افراط و تفریطی به سر میبریم. بیشتر راجع به تفریط باید صحبت کرد به خاطر ابتلای جامعه، ولی با توجه به این مکان و مخاطبینش ما به افراطه داریم میپردازیم. تفریط اینه که دین را محدود به ابعاد فردی داخل منزل یک دیندار کرد، بی توجه به بقیه جاها. آسیباش زیاده، مبتلا به هم هست. بخشی از بدنه دیندار جامعه هم به جهاتی به این باور هستن، یا جهاتش روی بعضی روایاتی است که نوعی استنباط شده، یا عمل کرده مسئولان، یا چیزهای دیگری که میشه آسیب شناسی کرد. عده‌ای تفریطی شدن اینجا و دین رو فقط در ابعاد فردی داخل منزل و عبادات فردی و امثال اینها خلاصه کردن. به این بخوایم بپردازیم حرف زیاد داریم و جاهایی هم بیشتر جهان باید به این اتفاقا پرداخت، چون مبتلا بهه و ابتلاش جدیه. یه افراط هم از اون طرف داریم، اونم اینه که دین را هنوز برای فرد پخته نشده انقدر نگاه سیاسی اجتماعیش رو پر رنگ میکنه که این دیگه بی محتوا و کنشهاش خیلی وقتا خلافه اسلامه. دین رو فقط سیاسی اجتماعی میبینه. این هم آسیبای فراوانی داره که ما به این بخش دوم داریم میپردازیم. میخواییم عنوان مطرح کنیم که حالا البته تو این ایام ناراحت کننده و از جهاتی بشارت دهنده ماجرای غزه، امروز یه قدری میخوام از زاویه این رخداد این بحث رو بهش بپردازم که دینداری ملاکاتی داره. خطر بسیار بزرگ اینه که هر کسی با اجتهاد فردی خودش، که عملا اجتهاد هم نیست چون اجتهاد فردی مال مجتهد نه مال عوام، یک نوع درمان را تشخیص دادن و تجویز کردن مال پزشک متخصصه نه برای عوام. یه چیزی از توش در میاد که نه دینداری سیاسی اجتماعی هست نه دینداری است. به این داریم میپردازیم. یکی از پررنگترین نقاط ضعف افراط در این زمینه اینه که افرادی که میخوان کنش اجتماعی داشته باشن، اینها اولویات دینداری برای شخص خودشون سر جاش سفت نیست. به قول بازاریا چپشون پر نیست. اون امامی که سال 57 پیروز شد و سال 42 قیام کرد، 20 سال 30 سال پیشش، چند سال پیشش 40 حدیث و کشف اسرار و مصباح الخلافه اینا داره. وقتی اومده مطرح شده نیومده رو دین حرف بزنه، اول یک فرد دیندار مشخصه با نوآوری ها، بلکه مجتهد مسلمه، بعد اون قوه رو آورده تو موضوعات اجتماعی هم خرجش کرده. اگر عمار عماره، اول عماره بعد میاد نماد بصیرت میشه، اول نماد بصیرت نیست بعد بره دیندار بشه. عمار که نماد بصیرته، رئیس قراء کوفه است و صاحب لواء گردان قراء در صفین تو لشکر امیرالمومنینه. عمار زنده بود اصلا حکمیت به این شکل شاید رخ نمیداد. یه عماری هست، بعد این عمار میاد تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی هم حرف داره برای گفتن. الان وقتی ما میخوایم یک جوون رو بیاریم تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی، خیلی که هنر کنن میگن مبانی امامین انقلاب رو یاد بگیر. آقا اون دو بزرگواری که دارن کشور داره میکنن که نمیتونن صفت و صد مباحث دین رو مطرح کنن که. شما باید بری از متفکرین دینداری مثل شهید مطهری، مثل مرحوم آقای مصباح و امثال اینها، بنده بخوام یه اسمو فقط بگم، میگم مرحوم آقای مصباح که الحمدلله تایید گرفته، قبلا نمیشد ازشون به راحتی اسم برد. اینا باید بلن دینداریشون رو کار کنن، بعد باید بیان در کانال این دو بزرگواری که مسئولیت اجتماعی داشتن اونا رو بیارن تو این کانال تا حل کنن. حتما به این نکات توجه کنن. اما قاعدتا تو عرصه حکومت داری که نمیشد اون همه حرف زد، کما اینکه نمیشد 40 حدیث و امام در دوره رهبریش بنویسه. حتی سخنرانی های رهبری درباره سیره معصومان که تازه اونم در دوران مبارزه بوده، اونم یه محقق بشینه یه گوشه کار کنه تتبع کنه نبوده، یه آدم در حال مبارزه، در حال فرار، بگیرن آزاد کنن، یعنی تمرکز نداشته، تازه اون موقع اینا رو فرموده. تر کلی اندیشه اسلامی تمرکزی بوده بالاخره، با اینکه اون موقع هم تو مبارزه بوده. یعنی اگه یه فردی تو این سطح و استعداد گوشه حوزه نشسته بود، در نگرانی بگیر و ببند و مسائل اجتماعی هم نبود، باز متفاوت میشه. دینداری باید از مسیرش حرکت کنه. من جلسه بهش یه نکته عرض کردم، بعد از اون نمیخوام رو اون وایسم، اونم اینه که مسیر انتقال دین، مسیر تربیت دینی منحصراً اونقدر که من میفهمم جذبه الهی رو میذارم کنار، چون اینا نادره که حضرت حق با جذبه کسی رو تکون بده، نمیگم نیست، اون مسیری که شما میتونی روش برنامه‌ریزی کنی، منحصراً ارتباط با عالم ربانی و مجتهد مسلمه از زمان اهل بیت تا حالا. و اگر کسی میخواد بیاد تو مسار سیاسی اجتماعی هم رشد کنه، این به خاطر این مسئولیتش باید ارتباطش رو توسعه بده. خدا رحمت کنه مرحوم آقا مشتاق رحمت الله علیه، اگر کسی درس ایشون یا بعضی از جلسات ایشون شرکت میکرد، بعضی از مسئولان رو میدید که مثلا 30 سال ارتباط داشته. و حالا من چون الحمدلله زنده هستن، دوست ندارم اسمشون رو ببرم، که اون آدمی که با یه مجتهد مسلم 30 سال کار کرده، عمل کردش هم اتفاقا متفاوت. خدا حفظش کنه ایشون. اصلا از خیلی جهات بی نظیر اون فرد. علتش چی؟ علتش اینه که این فقط یک مسئول، فقط یه سپاهی نبوده، این تحت تعلیم یه دینشناس بوده، اتفاقا تو مسائل اجتماعی هم خیلی فعاله. 40 سال مجاهد فی سبیل الله. این یه جای خودش رو تقویت کرده. حالا از همین زاویه من یه اشاره به ماجرای غزه بکنه. ما نسبت به ماجرای غزه خیلی کمکاری داریم که خودش جلسه گسترده ای لازم داره. ما راهپیمایی فلسطین رو دولتی برگزار میکنیم در نهایت کم اهمیتی، دلخوش به 4 تا بازتاب اخبار شبکه‌های خودمون، بدون برنامه ریزی، بدون نوآوری. یه جوری که وقتی در کرونا تعطیلش میکنیم کسی اعتراض نمیکنه. خب دیگه الحمدلله تکلیف نیست، مهم نیست. برای مسئولان ما خیلی هاشون فلسطین عملا مهم نیست. حالا تو سطوح دارم عرض میکنم، اگر بود باید تو برنامه ریزیش از قبل حساب کتاب میکرد، فکر میکرد. تبیین نداره. تو همین دانشگاه شما یه دفعه عرض کردم یه خطی شما تو فلسطین چیه؟ درسته جایزم گفتم میدن، یک جمله هم کسی برای من نفرستاده. یه خطی شما چیه تو فلسطین؟ چند جلسه مباحثه کردید که فلسطین چی چیه؟ البته این به بحث من ربط نداره، شخشقتون هدر از سم غررته. میخوام بگم که سوزنی به خودم شما بزنم. ما چه مرگمونه در فلسطین؟ این همه کشور چرا فلسطین؟ این همه دشمن چرا اسرائیل؟ چمونه؟ گیر دادیم؟ چه مسئله مهمیه؟ نگید دفاع از مظلوم فقط. دفاع از مظلوم هست، ولی مظلوم که یه جا نیست. باید یه باز تعریفی بشه، ولو اگر دفاع از مظلومه به یه گونه‌ای که معلوم بشه چرا اینجا مهمترین جاست. این باید بحث بشه. بعد خیلی مهمه، چند تا سریال و فیلم ساختیم. خیلی مهمه تو کتاب درسیمون کجاست. کجاست تو کتاب درسی؟ چه تصویری القا میکنه؟ تا حالا بیایم جلوتر این بحث مطرح بشه که مثلا مردمی که در اون ناحیه هستن ناسبیان. شما بخوای یا نخوای بخش قابل اعتنایی از دینداران دوچار این اشتباه هستن. توجه میکنی؟ بندم نمیتونم خلاف مباحث علمی حرف بزنم و بعضی حقایق رو نگم، اما الان نمیخوام واردش حرف بزنم. میخوام بگم این منطق، این شیوه ورود جامعه مال اشکال ما بوده. البته بگم بحث به جایی میرسه که اون بحث قبلی ربط پیدا میکنه. واضحه که مردم فلسطین اکثریتشون شیعه نیستن. شیعه نیستن، این تفکراتی دارن. اگه بشینیم یه روزی بخوایم مباحثات دینی کنیم در یه فضایی که انشالله خدا کمک کرد و مردم فلسطین غزه بر اسرائیلی‌ها پیروز شدن، انشالله خدا انشالله دست ما رو هم در این پیروزی شریک کنه. من تو بیت المقدس یه فضائل امیرالمومنین گفتم و شما انشالله شنیدین. یه شرایطی پیش اومد شاید یه روزی میشد مباحثه اعتقادی هم بکنی. خب الان که خیلی روشنه گفتنش اشکال داره. ما مرز غرب یا شرق کشورمون اگر بلا تشبیه نعوذ بالله بت پرست حضور داشت و یه کشور متخاصمی حمله کرده بود و این بت پرستان داشتن دفاع میکردن، ما نباید اونجا راجع به توحید یا بود حرف می‌زدیم. فعلا مرز و نجات بده تا بشه فرصت پیدا کرده. توجه کردی؟ این مردمی که اونجا هستن با ما تفاوت نگاه دینی دارن مثل خیلی کشور دیگه. اما اینکه آیا ناسبیان یعنی متدین به بغض نسبت به امیرالمومنینن، این بهتان قطعا. البته برای ناسبیگری حداقل 3 معنا هست. عمده معنای فقهیش که علما روش بحث دارن تدین به بغض، یعنی قربتن لله با امیرالمومنین کسی دشمن باشه، مثل خوارج. آیا مردم فلسطین اینطوری هن؟ خیلی روشنه که ممکنه افرادی هر جایی باشن، توی همین کشور ما گاهی جنایاتی میشدن باورش نمیشه، تو هر کشور ممکنه جانی هم پیدا بشه، اما بدنه اینا قطعا اینطور نیستن. خیلی روشن، خیلی روشنه که اینطوری نیست. خب ما باید با اینا چیکار کنیم؟ ما یه وقتی یه بحثی داشتیم، ادهی هم زوری خواستن بد بفهمن، اونم اینه که آقا اهل بیت با مخالفین فکری خودشون اگر اینا استقرار فکر نداشتند و چهار شبهه بودن، سعی میکردن شبهه رو با روی خوش برطرف کن. طرف میومد فحش به امام مجتبی امام کاظم علیه السلام میداد و حضرت اینا رو مهمان میکرد خونه شون. اونجا متدین به بغض قابل ملاحظه باشه، جمعیت قابل ملاحظه و متدین به بغض امیرالمومنین من نمیشناسم. توجه کرد. اگر منظور این باشه که کسانی که شیعه نیستن ناسبیان، یعنی یه تعریف خاصی مطرح بشه، اون که خب بقیه جامعه همینجوریه دیگه، به این کشور خاص مربوط نیست. چقدر نظر علماست میشه بحث کرد. اونی که نظر اصلیه که تدین به بغض رو عنوان اصلی ناسبیگری که مباحث فقهی داره، اونجا ظاهراً اینطوری نیست. آدم‌های مجاهدی اونجا هستن که حالا تو هم از همین حیثم میخوام بهش بپردازم، اما آدم‌هایی که اونجا هستن تصویرشون از سیدالشهدا اکثریتشون، اون تصویر راقی جامعه‌ای که شما دارید نیست و مقصرش دو کس بیشتر نیست. یکی بنی امیه که تخریبی در تصویر اهل بیت ایجاد کرده در طول تاریخ و دیگرانی، و یکی ما. آقا تو که گنج رو پیدا کردی باید مرام میذاشتی میرفتی صحبت میکردی، اتفاقاً بهترین وسیله برای وحدت جهان اسلام هم بود، نه لازم بود شیعه سنی بشه نه سنی شیعه بشه، چون سیدالشهدا صحابی پیغمبره، اهل بیت پیغمبره، سبت پیغمبره، پاره تن پیغمبره، و اصلا شیعه و سنی در اینکه امام حسین را دوست بدارن، الگو بدارن، الگو بدانن، مشکلی ندارن. مثل بعضی چیزای دیگه نیست که یه سنی بعد از عقیدش دست بکشه سخت باشه، یه شیعه بخواد کوتاه بیاد سختش باشه. حب به سیدالشهدا و الگو تمسک دونستن، تمسک کردن به سیدالشهدا، نیازی است کسی از مذهبش تغییر کنه که بگید سخته، خیلی کار داره. اما اون الگوی راقی، اون تصویر جامع را ما باید تبلیغ کنیم، سر دست بگیریم. ما نکردیم، هر چه فریاد داریم باید بر سر خودمون بزنیم که ما کمکاریم. اینم جز کمکاریامون که حالا این بحثش طولانیه، جای مفصل مطرح کرده. با این حال که اون تصویر راقی جامعه برجسته را ندارن، اینا یه ویژگی‌هایی دارن که نشون میده به اون چیزی که از دین اعتقاد دارن سفت اعتقاد دارن و اثر همین دینداری فردی رو نشون میده. اتفاقا تو بحث ما مثال بهتری هستن تا حزب الله لبنان. ما بحثمون چیه؟ ما میگیم آقا در دینداری هر فرد مسلمان باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه، اگر به اینا توجه کنه، اگه تحت تربیت قرار بگیره، خودشو به قرآن، به اهل بیت بسپاره، اون وقت تغییر میکنه، سلوکش عوض میشه، از رفتارش معلوم میشه مسلمانه نه از لباسش، وسط جنگ معلوم میشه مسلمانه نه از لباسش نه از شعارش، تو لحظه ترس معلوم میشه مسلمانه، تو لحظه قدرت معلوم میشه مسلمانه نه با ادعاش. اتفاقا مثال بهتری از حزب الله لبنان هستن، چون اونا شیعیان امیرالمومنینه. اینی که شما نگاه میکنی ببینی در یک حملات به شدت وحشیانه ای اینا اینجوری دارن نزدیکان و عزیزانشون از دست میدن، بعد جانبازی که رو تخت بیمارستان دارن جابجاش میکنن، بهش خبر میدن 7 تا 5 تا 6 تا از نزدیکانت شهید شدن. یاد این آیه میفته که بگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این معلومه آقا، اینجوری نیست که قرآنو الان وا کرده تقلبی جلو دوربین بگه. این معلومه این آیه رو قبلا خونده، به این فکر کرده که آقا هیچ چیزی در این عالم نمیتونه کارگردانی خدا را آسیب بزنه. همونجوری که شما هر فیلمی که میبینی کارگردان گفته دوربین این زاویه بگیر، تو بیا اینجا وایسا این جمله رو بگو، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هیچ چیزی تو این عالم رخ نمیده الا اینکه خدا اذن داده، کار از دست خدا خارج نشده. آدم اونجایی خودشو میبازه که میگه کار از دست در رفت، بیمار کار از دست پزشکا در رفت، ولی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا یادش میفته. نوجوان 10-12 ساله میره بالا سر داداشش یا خواهرش، میبینه وضعش وخیمه، کلمه مبارکه لا اله الا الله بهش تلقین میکنه. از نظر من تازه اون دینداری، دینداری کمال یافته نیست، ولی شما ببین چقدر راقی و بلنده. حالا من نگاه کنم ای تو خیابون اگه با صابخونه دعوام شد، اگه سر یه پول مسئول بودم یه جا رشوه خواستن بدن، منم یاد این هستم که لا اله الا الله قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. این جملاتی که خونده رسوب کرده تو تنش، همینقدش رسوب کرده. و تا این اتفاق نیفتاده باشه شما نمیتونی مرحله بعدی بری. نمیشه. لازم امروز مردم غزه در این مقاومتی که دارن میکنن، به همه مردم مسلمان دارن میگن که آقا دین زورش زیاده، هیچ پشت و پناهی و هیچ حمایت روانی مثل اعتقاد نیست. تازه احساس بی پشت و پناهی هم میکنن از غیر. بالاخره جهان اسلام حالا انشالله بیدار بشن، ولی عملا کاری با اینا ندارن چندان. در حد یه روبان کج سیاه یه گوشه تلویزیونی و یا نمیدونم پرچم اینا رو دو تا ساختمون بلندشون تو شهرشون نمایش به مثلا رقص نور با پرچم فلسطین نشون میدن، خبری اتفاقی هنوز نیفتاد. حمله زمینی به غزه هم علامت اینه که جهان اسلام، حالا ممکنه یکی دو نفر کشور یه کاری بکنن، جهان اسلام بی بخار تلقی کرده دیگه، حساب کتاباشو کرده، گفته اینا ازشون بخاری بلند نمیشه، یعنی قطعا این کار نمیکرد. اتفاقا تو این زمان اون کسی که نمیبره این خیلی باید معتقد باشه به همون جملاتی که فهمیده. این همون دیدن بعضی از این رشادت هایی که تو غزه میبینیم، این خلاصه این 3 جلسه ماست. باید من برای تدینم برنامه ریزی داشته باشم، باید مراقبه داشته باشم، باید با یه ربانی ارتباط داشته باشم، از رفتار سقیفه‌ای دوری کنم. یعنی چی؟ یعنی خود درمانی، خود مجتهدی، خودم برای خودم تصمیم بگیرم. اگر ما با فقه آشنا بشیم و فقه را لازم بدونیم عمل بهش رو، وقت این اتفاقات که تو جامعه میفته نمیفته. یکی دو تا روایت میخونم بحث رو اینجا نگر میدارم. شما این روایات اخلاق فردی رو از همین منظر اجتماعی ببینید. تا کسی اینطوری فکر نکنه نمیتونه کنشگر اجتماعی موفقی باشه. کتاب کافی رو داشتم میخواستم بیارم جا گذاشتم، از روی گوشی میخونم براشون. اهل بیت وقتی میخوان شیعه شون رو معرفی کنن چی میگن؟ اصلا بدون مراجعه به متخصص رخ نمیده. اصلا از امام صادق صلوات الله علیه یه صلوات بفرستید تا عرض کن. اللهم صل علی محمد. چند تا باب در کار، خیلی روایت، شاید بگم بیش از 1000 روایت تو این بخش داریم، بلکه بیشتر گزاف نگفتم. ابوابی در کافی شریف هست. بعد از کتاب الحجه، کتاب بعدی کتاب الحجه کتاب زندگیه. اونجا ابوابی هست مثل خصال مؤمن، مثل حق مؤمن بر مؤمن، خیلیه. حضرت صادق صلوات الله روایت اول باب ویژگی های مؤمن اینه: ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال، بعد 8 ویژگی داشته باشه. این نه اینکه مؤمن 8 ویژگی داره، میگه 8 تاشو میخوام بگم، یا 8 تاش اهمیت داره. وقورن عند الحظاهز، این وقارش از دست نمیره در فتنه ها، سختی ها، مشکلات، تو فشار که قرار بگیره. صبورن عند البلا، این تا تمرین نکرده باشه نمیتونه تو ابتلاعات بزرگتر وارد بشه. خدا اول بلا میاره سر حضرت ابراهیم علیه السلام. چه بلاهایی؟ دوچار اسرت ناموسی میشه، خدا حفظش میکنه. پرتش تو آتیش میکنن، خدا حفظش میکنه. اسرت دوری از فرزند، اسرت دوری از همسر، اسرت ها، درگیری با اقوام و ملل مختلف. بعد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، اون وقت قال انی جاعلک للناس امام. اول باید خودت معلوم باشه چندی با خودت، تا بعد بخوای بیای نقش اجتماعی بپذیری. حالا اون بالاترین نقش امامت برای مردمه، اون بالاترین نقشه، ولی مسیرش هم این شکلی. بعد از ابتلاعات و موفق شدن، کسی که دلش در و دروازه معلوم نی، زبونش قفل داره یا نداره، تو موضوعات فردی، این تو زندگی عادیش نمیتونه بهتان به زنش نزنه، نمیتونه پشت سر همسایه حرف نزنه، خونی بیارن مسئول اجتماعی کنن یه حرف بزنه میلیونی دیده میشه، ضریب پیدا میکنه. این اولاد خودشو درست کرده باشه. صبورن عند البلا، شکورن عند الرخا. این یه داغ میبینه چجوریه؟ این به فقر بیفته چه شکلیه؟ این یه مغازه داره 1 کیلو عدس میفروشه، هنوز نمیدونه باید چیکار بکنه. بعدن یه امضا طلایی به این میدن که 1000 میلیارد ارزش داره. این هنوز اون شهدایی که از نزدیکان ما با یه فاصله، یه شهیدی هست که مثلا در رعایت حقوق مردم عجیب بوده. اونی خب برای همین شهید شده. مثلا یه وقتی بقالی داشته، جنس رو میخریده، اینا رو میشسته پاک میکرده بعد میفروخته. نه آقا چرا؟ خب تو نگو پاک کرده است. تو داخل ممکنه تو این 1 کیلو بیشتر سنگ ریزه بره، تو اون 1 کیلو کمتر. من یه قیمت دارم، میگردم خیال خودم راحت میکنم. اصلا ما آقا فکر نمیکردیم که مثلا یه دونه سنگ ریزه توش بین تا تو هم که نگفتیم پاک کرده است، که میگه آقا این پاک نکرده، یاره پاک نکرده است، ولی هم که سرتاسو میکنم تو این، نمیدونم به این 1 کیلو میدم چند تا شن توشه. که اگرم وسواس داره تو حق مردم وسواس داره، یعنی شاید دین انقدر سر از این نخواد. این میتونه بره شهید بشه، قانعاً به ما رزقه الله. یعنی میگه مؤمن اول باید تربیت بشه فردی، تا بعدن که بشه مسئولیت دادیم، این قناعت داشته باشه که اموال مردم رو چپ بهش نگاه نکنه، طمع بهش نکنه. خیلی اینجاش عجیبه، چقدر فاصله داریم ما. لا یظلم الاعدا، با دشمناش به دشمناش ستم نمی کنه. یکی از دردهای من در این 1-2 سال اخیر اینه که ولو که گروهی از رفقای ما حق دارن، با مخالفینشون به قصد تشفی برخورد می کنه. انتقام گیری میکنن در صحنه های سیاسی اجتماعی، آبروی اینا رو قد آبروی حیوان حساب نمیکنن. چرا؟ چون با من مخالفن، تو جبهه ما نیست. هر اتفاقی بیفته برمیگرده کیا بودن، یه حمله به اونا بکنیم. این لا یظلم الاعدا، با دشمنانش هم ستم نمیکنه، ستم نمی کن. لا یتحامل للاصدقاء، به خاطر دوستانش با کسی دشمنی نمی کن. مثلا فضیلت رسانه ما رو نگاه کنید، به خاطر اینکه این رفیقش همحزبیشه، این نمی رو با کسی دشمنی کنه. نگاه کنه حق چیه. اینا فکر نکنید توی عرصه سیاسی اجتماعیه. ما بچگیمون فوتبال بازی میکردیم، یکی از بچه ها اینجوری بود، اگه با یکی دعواش میشد میگفت همه باید با این قهر کنن، هیچ که اینو بازی نده. هر کی این کارو میکرد میشه آقا چی؟ نهیش میکنن. لا یتحاملو للاصدق، بر چی با این دشمن؟ چون این با اون دشمنی کرده، منم باهاش دشمنی میکنم. بایکوت میکرد طرفو. این اول تو عرصه های فردی رخ میده. اگر این درمان بشه، شاید تو عرصه‌های سیاسی اجتماع همه چیز ضریب پیدا میکنه. غیبت یه نفر تو گوشه یه نفر رسانه‌ایش قابل قیاس نیست. بهتان یکی در گوشه یکی، حفظ آبروی مؤمن و نبردن آبروی مؤمن، که اینو چقدر ما فاصله داریم. مثلا ربطی نداریم به جامعه اهل بیت تو این زمینه. این تو مسائل فردیش انقدر نهی کردن. ببینید چقدر در این زمینه ما روایت داریم. آقا شما حق نداری آبروی کسی رو ببری. ولی ما اگه طرف عضو حزب ما نباشه، خائنن. اینا دو تابعیتی هن. آقا هر وقت دادگاهی چیزی رو اثبات کرد، اون وقت احتمال داره درست باشه. دادگاه ممکن اشتباه بکنه. اما قبل از اون شما چرا؟ چون چرا این حرفو میزدی راجع به اون آدم؟ چون آدم مال ما نیست، مال حزب ما نیست. ضررش هم جامعه میبینه. هر کی به هر کی بگه، همه به هم میگه. هر رفتاری بکنه اگر تو حزب من نیست، این خیانته و ابا نداره از این که اینو به زبون بیاره. و احدی هم نمیره به اون روزنامه‌نگار عزیز حزب اللهی یا اون یکی بگه آقا باشو چه سندی داری این حرفو میزنی؟ تو که این بولدن نوشتی، رو چه سندی این حرفو زدی؟ این قیامت چجور میخوای جواب بدی؟ چون دشمن دروغ میبنده، ما تو زمینش بازی میکنیم، گاهی ما هم به مخالف اون دروغ میبندیم، به همون شیوه او عمل کنیم. اینا مال اینه که دینداری فردی ایراد داره. این که من با یه آدم عالم ربانی در ارتباط نیستم منو تحذیر کنه، منو بترسونه. یه عبادت فردی رو بخوام خود اجتهادی کنم قبحش میفهمم، بعد شبه تکفیر به یه آدمی علنی یه پست بذارم 1,000,000 نفر ببینن آبرویی که ببرم، اصلا هیچ احساس نمیکنم که اینجام لازم بود، اینجا که بیشتر لازم بود با یه نفر من مشورت کنم اینجوری حرف نزنم. نتیجهش این میشه، نگر دارم بحثو، نتیجهش این میشه که اون کسانی که دینداریشون عمیق نیست، پدر و مادر یا جد و آباد خیلی عمیقی ندارن، پناه بر خدا از این که دینداری ما برای اونا ملاک باشه، به اصل دین دچار تردید میشه. هر کسی امروز به مظلومیت مردم غزه مقر نباشه باید خودشو به دکتر نشون بده. اما اینو بدونید که بخشی از اینهایی که بیمار شدن ما عامل بیماریشون است. ما هم باید خودمون ببریم به یه عالم ربانی، ما چجوری توبه کنیم که ما یه کارایی کردیم که الان این حق مسلمم طرف به خاطر اینکه فکر میکنه ما یه طرفشیم گیج میزنه. او که گیج میزنه ایرادش مسلمه، هر کی گردن خودش، اما ما هم سرش دادیم طرف. در صداقت ما حرف داره، حداقل باید بررسی کنیم ببینیم ما اشتباه نکردیم. او اگر اشتباه میکنه اشتباه میکنه، اما ما در این که او این اشتباه رو انجام بده مقصر نبودیم. تعامل اهل بیت با مردم روزگار خودشون مثل تعامل ما بوده؟ تعامل اهل بیت با مردم روزگار خودشون تعامل منفعت طلبانه بوده؟ یا به شدت بی نیاز بودن از مردم؟ ائمه ما تو مدینه زندگی میکردن با مردم همش دعوا داشتن؟ یا عمده بخشش های اینا با همین مخالفینشون بوده؟ کجا دیدیم یه قدرتی پیدا کردن تشفی، رفتن سمت تشفی، جبران، انتقام؟ دیگه آیت اصلیش واضحش امیرالمومنین در جمل دیگه. اگه امیرالمومنین در جمل تمام اسرا رو گردن میزد به سیره عمر عمل کرده بوده، هیچ مشکلی نبود از نظر همون مردم، چون به سیره خلفای راشدینه دیگه، یعنی معهودین بود. پسر طلحه میگه من منتظر بودم گردن منو بزنن و وقتی گفتن موسی بن طلحه بیاد با هم خداحافظی کردن. آه جوان خوبی بود دیگه، التماس دو. علی امیرالمومنین عفو کرد و هیچ چوب تو سر اینا نکوبید. هیچ چوماغش نکرد تو سر اینا بزن. تازه اونجا جنایت صورت گرفت دیگه، قتل صورت گرفت. خدا انشاءالله به همه ما بصیرت بده، ما رو جز کسانی قرار بده که زینت دینیم. خدا ما رو از این که نعوذ بالله شین و ننگ و آر برای دین باشیم حفظ کنه. قبل از اینکه روزه بخونم، خدایا جمع ما رو جز گردانهای نصرت حضرت حجت قرار بده. ما تابعیم، فعلا دستوری برای نبرد سهمه ما به عنوان عمل در جنگ صادر نشده. خدایا دست و پا و فکر و زبان ما رو هم در شکست صهیونیستا شریک بفرما. انشالله این هیئت میثاق با شهدا یه جلسه بیان فضائل امیرالمومنین در بیت المقدس اداره کنه و اونجا از امیرالمومنین بگیم و با برادران غزه‌ای با هم بنشینیم، عشق کنیم که همچین سرداری اسلام داشته. ما رو در اون جلسه حاضر بفرما. یه جملم توسل میکنم. همه یه رفتار اهل بیت تلاش برای روشنگریه. هرچه هم تلاش کنه نمیگه خب بستونه دیگه، کوفتتون بشه. هر کاری میکنه آخرش هم بدهکاره، گویی بدهکار. زبیر گفت آقا شمر در تیر رس قرار گرفته. فرمود ما شروع کننده نیستیم. با اینکه میدونه فردا چه اتفاقی میفته. هر یکی از بچه‌هاشو نگاه میکنه فرداشونو داره میبینه. ولی او در یک افقی قرار گرفته مولای عالم سید الشهدا. رسید به شب عاشورا، با اینا صحبت کرد. همه رفتار اهل بیت خلاف جو زده کردنه. فرمود اینا با من کار دارن. خدا کنه مردم مسلمان کشور ما و سایر کشورها از این کلام سید الشهدا این الگو رو بگیرن که خیال نکنن که این مردم، این اسرائیلیا با غزه یا فقط کار دارن. حضرت فرمود اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن. اتخذ اللیل جملا. تشکرم کرد، گفت به خدا اصحابی اوفا و ابر با وفاتر و نیکوکارتر از شما نمیشناسم. دم شما گرم، آقایی کردین، خوش تشریف آوردید. اتخذ اللیل جملا، شب و مرکب راهوار بگیرید برید. مؤمن اگر خدا روزیش کنه مؤمن باشه، اون لحظه که تکلیفو میخوان بردارن میگه چی ما رو آدم حساب نمیکنی؟ نگفتن خب الحمدلله آقا خودش اقرار کرد، اینو ثبت و ضبط کنید فیلمشو بگیرید قیامت، خودش گفته تمام کرد کارو. امام دیگه فرمود که اتخذ اللیل جملا، برید من بیعتمو برداشتم. اینا یک پارچه شروع کردن گریه کردن. اون آقایی که در حضور دو معصوم قبلی همیشه صامت و ساکت بود، قمر بنی هاشم، 10 سال محمد سیدالشهدا هم ساکت بود. همین یه جمله ها از او، این چند جمله از او هست. اولین نفر او بلند شد گفت کجا بریم بی شما، چه زندگی هست بعد از تو، مگه بدون تو زندگی معنا پیدا میکنه؟ مرگ بر اون نفس کشیدنی که تو اون دنیا نباشی، ما رو به کجا میخوایی بفرستی؟ ما رو بیرون نکن، نتونیم دفاع کنیم اقلن قبل از تو از این دنیا میریم. شاهد تنهایید نیستیم، شاهد محاصرت نیستیم، شاهد و شنوای استغاثت نیستیم. 4 تا تیر که به تن ما زودتر از تو میخوره. یکی یکی بلند شدن اعلام بیعت کردن. اوضای جنگ کربلا یه جوری بود که هیچ یکی از شاید مناسبت‌های فقهی جنگ دیگه نبود. 1000 جور توجیه برای فرار از جنگ وجود داشت. اما اینا معنی نداشت زندگی بدون امام حسین براشون. خدا روزی کنه ما دلتنگ امام زمان بشیم. آقا اگر ما به درد حکومتت نمیخوریم، به اندازه یک کیسه شن که مانع بشه برای یارانت شاید به درد بخوریم. یه ترکش به ما بخوره به یاران شما، اگه من جز یارانت نیستم یه ترکش به یارانتو من میتونم بالاخره دفع کنم. که یه وقتی یه جانبازی با آقا فرموده بود، ظاهرن میگن چوری شنیدم، پاش جدا شده بود، دستشم جدا شده بود، گفته بود منو ببرید اگر جنگ بشه، میگم منو ببرید جای این کیسه هایی که میذارید منم بگذارید، نتونم به جنگم میتونم مانع بشم. که این اتفاق افتاد که فردا هرچه نبرد وحشتناکتر می شد، اینها سکر معنویشون تشدید می شد، رقص کنان میدان می رفتن. هر کدوم با همون یکی نگاه می کرد می گفتش که اجداد ما الان دارن کیف می کنن، من بدنم و سپر دختر سیدالشهدا کرد. لذا شما صحنه کربلا قاعدش ترسیدن و انفعال و شل شدن و تو لاک دفاعی رفتنه. هر کی رفته میدان رجز خونده، یکی به این هم آدم. هر کس رفت میدان رجز خوند دیگه. حالا دلم رفت این سمتی، اونی که از رو کمتر حساب میکردن پیرمردم بود، رجز هم درست نکرده بود، رجز از قبل باید درست میکردن. رجز باید خودتو معرفی کنی، عقایدتو بگی. دید میرن میدان، این میگه انا حبیبون و ابی مظاهر، اونی که میگه ابو شعصای کندی انا یزیدون و ابی محاصر، اونی که میگه انا زهیر و انا ابن القینی، بچه های اهل بیت هم که واضحه انا علی ابن الحسین ابن علی. خدا به ما این فقر رو روزی کنه بدونیم همه ی حیثیت و اعتبارمون امام زمانه. ما هیچی نداریم، قیامت هم بخوان ما رو بشناسن یا اومند او کل اوناسن به امامه، ما هیچی نیستیم. این پیره مرد خواست بره میدان، حضرت فرمود که حالا این رجز مال یکی دیگه است، یه جمله مال یکی دیگه است، من سه تا پیره مرد غلامو در یه ماجرا میگم، توجه دارم به این تفاوت نقل، روحش فرقی نمیکنه. خواست بره میدان، حضرت فرمود که جنگ از تو ساقته، تو جون نداری، جنگم تمام بشه نه با تو کاری ندارن، سن و سالی ازت گذشته، خدا روزی کنه ما مصر صدق. یه بار به حضرت اینو بگیم، گفت انا فرخاء الحس و قصاءکم، فکر کردی من نمک نشناستم؟ یادم رفته من سر سفرت بودم، من در خوشیها کاسلیست بودم و فشدت اخذلکم، حالا که کار سخت گرفتن، حالا که محاصره شدین، حالا که بوی جنگ و خون میاد، حالا بوی کشته شدن میاد، لا والله لا افارق کن. حضرت دیدین حیفه، فرستادش میدان، خواست بره میدان، میدونه توان جنگ اونجوری نداره، فقط خواسته بگه منم دلم میخواد اینجا باشم. دید چی بگم الان، من بگم من کیم، بابام کی، اصلا کی میشنه، اونا همه آدم های سرشناس اقوامشونه. هرچی فکر کرد خب من داراییامو الان بخوام تفاخر کنم، وقتی به این توجه کرد که هیچی نداره، اتفاقا من تواضع لله رفعه الله، رفت وسط میدان، موندگارترین رجز کربلا رو گفت. از رجز سیدالشهدا و قمر بنی هاشم بیشتر موندگار شد. رفت وسط میدان گفت امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، من هیچی ندارم ولی امیرم سیدالشهداست. زمین افتاد، چشماشو بست، سرش رو خاک بود، دیگه من کیم که تو رو صدا کنم وسط جنگ، خودتو به خطر بندازی. اما دید زیر سرش نرم شد، حضرت او رو در آغوش گرفته بود، داشت گریه میکرد. چشماشو که باز کرد، اینو برای اسلم نوشتن، چشماشو که باز کرد داره فتبسم ضاحکن، یه لبخندی زد و گفت دیدید گفتم من مثلی، دیدید گفتم امیری حسینون.